ساعت 21 در تهران خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. دولت آمریکا افراد و شرکت‌های جدیدی را مشمول تحریم‌های خود علیه ایران قرار داد. در واکنش به فرمان اجرایی دونالد ترامپ، ایران اعلام کرد به تیم کشتی آمریکا ویزا نخواهد داد. و برف و کولاک هزاران مسافر را در جاده‌های ایران سرگردان کرد. سلام، شب شما بخیر. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه 13 فرد و 12 شرکت جدید را در فهرست تحریم‌های خود علیه ایران قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی از این شرکت‌ها لبنانی، چینی و اماراتی هستند. بیانیه اداره کل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا حاکی است که 4 شرکت در لبنان، 2 شرکت در چین و 1 شرکت در امارات متحده عربی از جمله مؤسسات تحریم شده از سوی آمریکا هستند. شرکت‌های لبنانی به ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم شدند. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه خود گفته است که این تحریم‌ها به دلیل برنامه موشکی بالستیک ایران و فعالیت‌های برهم‌زننده ثبات در منطقه اعمال شده است. در این بیانیه تاکید شده که این تحریم‌ها نقض برجام نیست. در این حال دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در ادامه تنش لفظی با مقام‌های ایرانی بار دیگر هشدار داد ایران با آتش بازی می‌کند. او روز جمعه در پیامی توییتری نوشت ایران متوجه نیست که رئیس جمهور اوباما تا چه حد با آنها مهربان بوده است، اما من اینطور نیستم. رئیس جمهور آمریکا یک روز پیشتر با تاکید بر اینکه به ایران به دلیل آزمایش موشکی اخیرش رسما اخطار داده شده نوشته بود باید به خاطر توافق بسیار بدی که آمریکا با آنها کرد قدردان باشند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد در واکنش به جلوگیری موقت از ورود شهروندان ایران به خاک آمریکا به تیم ملی کشتی ایالات متحده ویزا نخواهد داد. مسابقات جام جهانی کشتی حدود 2 هفته دیگر در کرمانشاه برگزار می‌شود و تیم ملی کشتی آزاد آمریکا یکی از 8 تیم خارجی حاضر در این مسابقات بود. با این حال فدراسیون کشتی ایران در نامه‌ای به فدراسیون جهانی کشتی خواستار معرفی تیم جایگزین شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هفته گذشته با امضای فرمانی اجرایی ورود شهروندان ایران و 6 کشور دیگر را به خاک آمریکا موقتاً ممنوع کرد. در این باره بشنویم گفتگویی را که همکارم بکتش خمسه‌پور انجام داده و با یک کارشناس کشتی، مهدی رستم‌پور، در دانمارک گفتگو کرده.
خبر خیلی بدی بود برای علاقه‌مندان کشتی، چه در کرمانشاه به عنوان میزبان مسابقات، چه دوستداران پرشمار جردن باروس، فوق ستاره کشتی آمریکا. همچنین برای خود کشتیگیران آمریکایی که این چند روز خیلی تلاش کردند، یعنی از کایل اسنایدر، قهرمان جهان المپیک، که گفته بود بی‌صبرانه دوست دارم در ایران به روی تشک برم، جردن باروس که گفته بود هیچ جای دنیا برای کشتی گرفتن مثل ایران نمیشه و من امیدوارم فضایی فراهم بشه که ما بتونیم بریم، و خیلی دوست داشت بیاد، حتی مصاحبه کرد با رسانه‌های مختلف، در اینستاگرام پست گذاشت و با استقبال گسترده کامنت گذاران کشتی دوست ایرانی هم مواجه شد طبق معمول. ولی به هر حال این اتفاق رخ داد، علارغم اینکه حتی خبرگزاری‌های ایران این چند روز واقعا تلاش کردن شرایطی فراهم بشه که وزارت امور خارجه مسئله رو با ورزش در واقع دخالت نده و جدا بدونه.
آقای رستم‌پور، اکنون چه پیامدی رو میشه پیش بینی کرد؟ یعنی واکنش اتحادیه جهانی کشتی UWW به این درخواست فدراسیون کشتی ایران چی میتونه باشه؟
مشخص نیست. با توجه به اینکه این مسابقات جنبه رسمی به معنای رقابت‌های جهانی و قاره‌ای نداره، مسابقات جام جهانیه، در اون توزیع مدال در وزن‌های انفرادی صورت نمیگیره، جنبه تیم به تیم داره. هر تصمیمی ممکنه اتحادیه جهانی بگیره و ممکنه که این کارم نکنه با توجه به فرصت کمی که تا زمان برگزاری مسابقات هست. ولی چیزی که مشخصه، حالا در نهایت چه میزبانی رو بگیرن از ایران چه نگیرن، اجازه بدن مسابقات برگزار بشه، به هر حال کیفیت مسابقات کاملا فروکش کرد. این مسئله بود که به طور مثال خبرگزاری ایسنا در گزارش انتقادیش هم نوشته بود که اگر ما می‌خوایم تصویر خوبی از کشورمون نشون بدیم، اجازه بدین این تیم بیاد و با یه استقبال خوب و برگزاری مسابقات در ساعت خوب نشون بدیم که خب شرایط خوبی داشتیم، ولی به هر حال این مسئله متاسفانه منتفی شد.
خب کشتی به عنوان یک زمینه‌ای بود حتی پس از ماجرای گروگانگیری برای نزدیکی تهران و واشنگتن، اکنون فکر میکنین چه وضعیتی، چه تصویری رو میتونه داشته باشه در این ارتباط؟
به طور کلی همونطور که اشاره کردید، مسئله کشتی بین ایران و آمریکا فوق‌العاده مهمه، به این خاطر که بعد از انقلاب 16 بار تیم‌های کشتی آمریکا به ایران اومدن، این رکورد در تمام رشته‌های ورزشی. و اصلا بعد از انقلاب اولین تیم ورزشی که از آمریکا به ایران اومد تیم کشتی بوده. و نکته بعدی این که تعداد آمریکاییایی که به ایران سفر میکنن که اصلا قابل مقایسه نیست با ایرانیانی که خواستار ورود به آمریکا هستن، ویزا دارن یا گرین کارت دارن یا برای مسابقات یا هر موضوع دیگری. و کشتی جز معدود مواردیه که میشه یه گروهی از آمریکا بخوان وارد ایران بشن و از قبل هم هماهنگ شده بود، تعهدی بود که ایران از قبل به جام جهانی داده بود. قطعا ورود تیم کشتی آمریکا به ایران، حضورش در مسابقات و اون دوستی که بین ورزشکارای ایرانی و آمریکایی وجود داره، این خب قاعدتا یک تصویر به مراتب بهتر و زیباتر و ابعاد رسانه‌ای خوبی پیدا می‌کرد. حالا این ممانعت قاعدتا نمیتونه اتفاق خوبی برای ورزش ایران باشه و تصویر خوبی به جا بگذاره، با توجه به اینکه ما در واقع میدونیم ایران از میزبانی مسابقات قهرمانی جهان محرومه و نمیتونه مسابقات جهانی رو میزبانی کنه در کشتی و اقداماتی داشت صورت میگرفت که بشه این محرومیت رو لغو کرد. با توجه به اینکه مسابقات جهانی زنان و مردان با هم برگزار میشه، ایران درخواست کرده بود که بعد از سالها اجازه بدن فقط مردان برگزار بشه. حالا با توجه به این اتفاق دیگه اون موضوع هم در واقع منتفی میشه یا کلا فعلا به تعویق میفته، با توجه به اینکه وقتی تیم آمریکا نتونه به ایران بیاد قاعدتا موضوعیت میزبانی رقابت‌های جهانی هم منتفیه.
مهدی رستم‌پور بود، کارشناس کشتی و روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
ادامه انتقادها از صدور حکم شلاق برای روزنامه‌نگاران.
شلاق زدن شکنجه.
ادامه روند اعدام‌ها در ایران. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید در ماه گذشته میلادی 87 نفر در ایران اعدام شدند.
در برخی از نقاط کشور اعدام‌ها نه تنها اعلام نشده هستند، بلکه به طور مخفیانه اجرا شدند.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بله، این برنامه رو فردا از رادیو فردا خواهید شنید. عفو بین‌الملل گزارش داده حمید احمدی که به جرم قتل در سن 17 سالگی به اعدام محکوم شده، با انتقال به سلول انفرادی در زندان لاکان رشت قرار است شنبه آینده 23 بهمن ماه به دار آویخته شود. عفو بین‌الملل در بیانیه روز پنجشنبه با اشاره به اینکه این مجرم صغیر پس از شکنجه در جریان یک دادرسی غیرعادلانه به اعدام محکوم شده، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته تا اجرای این حکم و تمام احکام مجرمان تغییر متوقف شود. حمید احمدی در حال حاضر 26 سال دارد و از سالش 86 زندانی است و اجرای حکم اعدام او تا کنون دو بار به تعویق افتاده است. بارش شدید برف در 18 استان ایران باعث بسته شدن برخی راه‌های ارتباطی، لغو پروازها در چند استان و قطع برق در استان گیلان شده است. سقوط بهمن در شهر آبلی هم به مرگ دست کم 3 تن از جمله مدیر راهداری شرق استان تهران منجر شد. معاون سازمان امداد و نجات هلال احمر با اشاره به اینکه به جز 4 استان سیستان و بلوچستان، همدان، خراسان جنوبی و هرمزگان، تمام استان‌های کشور از بارش‌های اخیر متاثر شدند، گفت تاکنون نزدیک به 9000 نفر اسکان اضطراری یافتند. رئیس مرکز کنترل راه‌های ایران هم در حال حاضر دست کم گفته است در حال حاضر دست کم 6 محور ارتباطی در استان‌های شمالی و مرکزی ایران مسدود است. از سوی دیگر وزارت کشور با صدور بیانیه‌ای از رسانه‌ها خواسته است در این زمینه بزرگنمایی نکنند. و نیکی هیلی سفیر جدید آمریکا در سازمان ملل در نخستین جلسه خود در شورای امنیت به شدت از روسیه انتقاد کرد. خانم هیلی روز پنجشنبه گفت موضوعی ناخوشایند است که در اولین حضورش در شورای امنیت لازم می‌داند اقدامات خشونت‌آمیز روسیه را محکوم کند. سفیر آمریکا در سازمان ملل همچنین تاکید کرد تا زمانی که روسیه شبه جزیره کریمه را به اوکراین بازنگرداند، تحریم‌ها علیه مسکو لغو نخواهد شد. با این حال ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل گفته‌های خانم هیلی را رد کرده، اما گفت اظهارات او غیر دوستانه نبوده است. آمریکا و اتحادیه اروپا از 3 سال پیش که روسیه شبه جزیره کریمه را به خاک خود ضمیمه کرد، تحریم‌های علیه مسکو وضع کردند. در همین زمینه روسیه در واکنش به اظهارات اخیر مقام‌های آمریکایی در مورد ایران بر ضرورت حفظ خیشتنداری تاکید کرده است. بقیه دیپلمات‌های روسیه فشار مضاعف بر ایران توافق هسته‌ای با این کشور را به مخاطره می‌اندازد. مسکو همچنین نگران است که افزایش تنش بین آمریکا و ایران مانع بهبود روابط آمریکا و روسیه شود. از همکارم آنا رایسکایا بشنویم.
لحن تند دولت جدید آمریکا در مقابل ایران در روسیه نگرانی‌های برانگیخته. میخائیل اولیانوف رئیس بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفت هر گونه اقدام سختگیرانه از جمله تحریم میتواند موانع جدی در روند اجرای توافق هسته‌ای با ایران ایجاد کند. به همین دلیل به گفته وی معتقدیم باید از این اقدامات پرهیز کرد. پیشتر سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه نیز به اینترفاکس گفت توافق هسته‌ای و قطعنامه شورای امنیت در این رابطه از ایران تقاضا دارند از پیش برد برنامه موشکیش خودداری کند، اما تقاضا ممنوعیت نیست و پافشاری برعکس این موضوع صرفاً تلاش برای تنش‌زایی مجدد است. اینترفاکس همچنین جمعه به نقل از کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه نوشت اظهارات اخیر کاخ سفید درباره ایران نگران کننده است و می تواند بر روابط آمریکا و روسیه تأثیر بسیار منفی بگذارد. این واکنش ها در پی آن بیان شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت همه گزینه ها در قبال ایران روی میز است و به این کشور به دلیل برنامه موشکیش رسما اخطار داده شده. از سوی دیگر کنگره در صدد است تحریم های جدید در واکنش به آزمایش موشکی اخیر ایران وضع کند. الکسی فینینکا تحلیلگر سیاسی بر این باور است که روسیه موضع خود را پیرامون ایران تغییر نخواهد داد.
Трамп выполняет свои обязательства с поразительной скоростью. Буквально все, о чем
он говорил. به تمام وعده‌های انتخاباتیش عمل می‌کند و ظاهراً هیچ کس از او چنین انتظاری نداشت. از جمله مسکو انتظار داشت که او صرفاً به وعده بهبود روابط با روسیه عمل کند. و اکنون تصمیم وی برای تحت فشار گذاشتن ایران چالشی برای بهبود این روابط است. معتقدم روسیه حامی سیاست ضد ایران نخواهد بود و احتمالاً سعی خواهد کرد بی‌طرف بماند. بعید می‌دانم ترامپ بتواند پوتین را در جنگ طلبی خود علیه ایران همراه کند.
جمعه مهمترین روزنامه‌های روسی به طور مفصل به تأثیر احتمالی افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران بر روابط آمریکا و روسیه پرداختند. کمیرسانت به نقل از یک منبع در دولت روسیه که هویتش فاش نشده نوشت موضع مسکو تغییر ناپذیر است. نمیتوان بخش از برجام را تغییر داد بدون اینکه کل توافق برهم نخورد. در این حال به گزارش این روزنامه نگرانی ها در مسکو رو به افزایش است. همچنین نزویسیمه گزیته سیاست دولت ترامپ در قبال ایران را کوشش برای محک زدن مناسبات روسیه و ایران دانست و در مقابل روزنامه وزگلاد نوشت ایران بازمایش اخیر موشکی از جمله در تلاش است موضع روسیه در صورت افزایش تنش‌ها با آمریکا را بیازماید. یوگنی پودوفکین تحلیلگر سیاسی میگوید موضع روسیه در حال شکل گیری است.
Телефонный разговор между господином Путиным и Трампом, там же обсуждались ещё и темы, естественно.
برنامه هسته‌ای ایران از محورهای تماس تلفنی پوتین و ترامپ بود و بی‌تردید طرفین مواضع خود را به اطلاع یکدیگر رساندند. با توجه به واکنش مقامات روس احتمالاً پوتین موضع بی‌طرفی اتخاذ کرده، شاید به آن دلیل که متوجه است تهدیدهای ترامپ علیه ایران نمایشی است. شاید ترامپ از روسیه بخواهد برخی جاه طلبی های منطقه‌ای ایران را مهار کند و این موضوع می تواند مورد بحث قرار گیرد. در مقابل ایران از جمله طی سفر آتی رئیس جمهور این کشور به مسکو خواهد کوشید مواضع کرملین را جویا شود.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران قرار است یک ماه و نیم دیگر برای گفتگو با ولادیمیر پوتین همتای روسش به مسکو سفر کند. همچنین اعلام شد هفته آینده عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران برای هماهنگی در اجرای برجام به روسیه می رود و اوایل ماه آینده میلادی هیئتی از سناتورهای روس برای بررسی همکاری های نظامی امنیتی با ایران مهمان تهران خواهند بود. آن رئیسکه رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ممنونیم که در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید. تا 15 دقیقه آینده سرخط تازه‌ترین خبرها رو خواهید شنید.